بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز، دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان و به خصوص کسانی که از راه‌های دور تشریف آوردند. امروز و این ایام مناسبت بسیار مهمی برای ملت ایران است، یعنی خاطره درگیری ملت ایران با استکبار که مظهر اون مظهر استکبار جهانی و استبداد جهانی همان دولت آمریکاست. عجیب این است که در این سه حادثه‌ای که در روز 13 آبان مجتمع شده اند، که هر سه حادثه درگیری این دو طرف است، بعضی از این حوادث، بعضی از این سه حادثه جوری است که طرف ملت ایران مظلوم و مضروب و مورد ستم قرار گرفته است، بعضی دیگر کیفیت حادثه اونجوری است که طرف آمریکایی سزای اون ظلم ها و ستم های قبلی خود را چشیده است. به نظر من با قضیه تسخیر لانه جاسوسی به وسیله عده‌ای از جوانان مؤمن و مبارز و رشید ملت ایران باید اینجور برخورد کرد. امروزه در عرف سیاستی که آمریکایی ها اون را هدایت می کنند قضیه اینجور مطرح نمی شود. قضیه را اینجور مطرح می کنند که آمریکا مثل یک کشوری، مثل همه کشورهای دیگر، در داخل تهران یک سفارتخانه ای داشت، یک عده ای ریختند از روی بی تربیتی و عدم اعتنای به موازین بین المللی این سفارت را که خانه آمریکایی ها بود تسخیر کردند و اونها را دستگیر کردند. اینجور قضیه را در دنیا منعکس میکنند، در حالی که طرح این قضیه به این شکل خلاف واقع است، غلط است. قضیه اینجور نیست. قضیه این است که دولت آمریکا یک نظام جبار را در ایران در کودتای 28 مرداد سال 32 بر سر کار آورد. 25 سال انواع پشتیبانی ها را از اون نظام جبار، ظالم، غاصب، خائن و فاسد انجام داد. در همون سال آخری که تقریبا آخرین سالی که اون رژیم نابجا و نابحق و فاسد بر سر کار بود، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، همان آقایی که امروز در دنیا چهره مردم دوستی به خود گرفته است و این گوشه اون گوشه دنیا در قضایای بین المللی دخالت‌های بیجا و حضور بیفایده می کند، همون آقا امروز رئیس جمهور بود در آمریکا. رئیس جمهور دموکرات آمریکا آمد ایران و در همون حالی که ملت ایران نهایت شدت ها و سختی ها را می کشیدن از دست اون رژیم فاسد غاصب، نان ملت ایران را اینجا خورد بر سر سفره رنگین غاصبان حکومت در ایران نشست و لذتهاشون رو بردن، بعدم با حالت سرمستی ایستاد اعلان کرد که ایران بهترین حکومت هاست، امترین جاهاست، اینا بهترین حکام هن که بر سر کارن. انگار نه انگار که این آقا دستش تا مرفق به خون این ملت آلوده است. این کار رو آمریکایی ها کردند. بعد از مدتی هم در مثل چنین روزی یک مش دانش آموز ما را، نوجوانهای ما را، این گلهای هنوز درست باز نشده ما را پرپر کردن، ریختن توی این خیابانهای تهران. این ضربه را اول اونها وارد آوردند. با همه اینها ملت ایران نجابت کرد. وقتی که انقلاب پیروز شد، اینجا به آمریکایی ها هیچکس تدبیر ای نزد، اونها را اذیت نکردند، سفارت را از اونها نگرفتند، اونها را روانه کردند، با احترام رفتن به خانه خودشون. کاری به کار اونها کسی نداشت، عده‌شون هم موندن در داخل سفارت اینجا. لکن در این حال شروع کردن به توطئه، تماس با مخالفین انقلاب، درس دادن به این عناصر پسمونده وامونده رژیم که اینجا مایوس شده بودند از ادامه حیات، با اونها تماس گرفتن، با اونها درس دادن، اونها را وادار کردن. خب ملت ایران هوشیار است، ملت ایران غافل نیست، میفهمد که قضیه چیست. جوانهای دانشجو در اون روز 13 آبان که راهپیمایی میکردن، رفتن این ماده فساد رو از بین بردند. قضیه اینجوریست. و من امروز عرض میکنم که این کار دانشجویان ما در سال 58 یکی از بهترین کارهایی بود که در این انقلاب انجام گرفت. مبادا تلقین‌های یک عده آدم‌هایی که به اعتقاد بنده تعریف واقعی از اونها این است که انسان‌های سطحی و ضعیفی هستند. نمی‌خوایم بگیم وابستند، نمی‌خوایم بگیم مغرضند، نه، ضعیفند. انقلاب‌ها را هم بدانید غالباً ضعیف‌ها از بین بردند. کشورها را هم ضعیف‌ها به باد فنا دادند. ملت‌های نیرومند پرقدرت را هم غالباً ضعیف‌ها و زبون‌ها که بی خود بر مراکز قدرت دست پیدا کرده بودند از بین بردند. یک عده ضعیف امروز نیان وسوسه کنند جوری بشود که جوان ما، دانشجوی ما خیال کند که سال 58 این چه کاری بود ما کردیم، لانه جاسوسی را تسخیر کردیم. نه آقا، یکی از بهترین کارهایی که در انقلاب ما شد اون کار بود. وقتی میبینید امام، اون پیر حکمت، امام که یک جوانی نبود که شما بگید احساساتی شد یه حرفی زد، مرد حکیم دنیا دیده مجرب با دید نافذ، اونجور از اون حرکت دانشجوها اون روز تجلیل کرد. یک چیزی میفهمید امام که این رو گفت و ما هم همون رو تأیید و تصدیق میکنیم. از روی احساس، از روی بینش، از روی منطق، نه از روی تبعیت فقط. بهترین، یکی از بهترین کارها همون کار بود. حالا چرا؟ برای خاطر اینکه در دنیا بعد از جنگ بین الملل دوم عمدتاً خیلی انقلاب در سرتاسر عالم به وقوع پیوست. در آفریقا، در آسیا، در اروپا خیلی کشورها حکومت‌های خودشون را از دست دادند. این کشورها دو جور بودند. بعضی از اینها کشورهایی بودند که خودشون را در بس تسلیم کردند به بلوک شرق، به روس‌ها یا بعدها به چینی‌ها، شدن وابسته اونها. ما دیدیم در دوران این 15 سال جمهوری اسلامی که خدای متعال فرصت داد که خیلی از رجال دنیا را از نزدیک ببینیم، دیدیم حتی عقلاشون مدبرینشون اینجور بیچاره ها باورشون آمده بود که باید وابسته به اون تشکیلات شرق باشن و این آینده عجیب غریبی را که دو سال پیش اتفاق افتاد اصلا احتمال نمی دادن. یه دفعه که اینجور شدن رفتن داخل زیر چتر کمونیست ها و بلوک شرق و شدن جزو یک خانواده ای، اون هم عضو درجه دوی اون خانواده، نه عضو درجه یک. این که یک دست اینها بوده که خب اینا انقلاب هاشون زحمات مردمشون واقعا هدر رفت، اون همه فداکاری های مردم در حقیقت زایع و باطل شد. یک دسته دیگر اونهایی بودن که اگر ارتباطی هم با بلوک شرق داشتند، این ارتباط اونچنان مستحکم نبود. اینها را آمریکایی ها، عمدتاً آمریکایی ها شروع کردن نفوذ در داخل اینها، اراده مردم را، اراده رهبران را، عزم عمومی ملت را جوری تغییر دادند به تدریج که انقلابی که انجام شده بود 100% برگشت به حال اول، بلکه به شکل بدتر. که ما نمونه های این را داریم، کشورهایی در آفریقا و در جاهای دیگر. بنده بنا ندارم اسم بیارم از کشورها، نگاه کنید توی تاریخ 30 سال 40 سال اخیر میبینید این کشورها را وابسته شدن به رژیم آمریکایی، به رژیم آمریکا. از راه چه؟ از راه یا مرعوب کردن، یا تضمیع کردن، یا محتاج کردن، یا فشار وارد آوردن. انواع فشارها را روی این کشورها و ملت‌های مستقل وارد می‌آوردن. اونها هم رابطه رو به کلی قطع نکرده بودن، سفیر هم بود، مسئولین آمریکایی هم بودن، وسوسه می‌کردن، می‌رفتن، می‌آمدن. دل رهبران انقلاب را، حتی بر رهبران ملت را خالی می‌کردند، می‌ترسوندن اونها را، مرعوبشون می‌کردن. بعد که مرعوب شدن، کسی که مرعوب شد با اندک چیزی می شود او را از میدان خارج کرد، اون را از میدان خارج می کرد. این سرنوشت اغلب انقلاب هاست، اگر نگیم همه. اون چی که ما از نزدیک دیدیم، اون چی در خبرهای همزمان در دنیا خواندیم، چه قبل از انقلاب، چه دنباله هاش هم بعضی بعد از انقلاب، این سرنوشت انقلاب ها. عامل این برگشتن چی بود؟ این بود که اون پیوند تحمیلی میان قدرت فائقه حکومت متجاوز و مستبد آمریکا با این کشورها منقطع نشده بود. چون یک رابطه‌ای برقرار بود، اون رابطه خود موجب میشد که طرف قوی‌تر از اون رابطه استفاده بکند، هی روی طرف ضعیف‌تر فشار بیاورد، توی مجالس مذاکره، پشت میزها، در معاملات گوناگون، تا بالاخره اونها را وادار کنن که میدان را به نفع اینها خالی کنن. نمی کردن. قضیه لانه جاسوسی این آخرین رشته ارتباط ممکن را بین انقلاب و بین آمریکا برید و قطع کرد. این خدمت بزرگ و ذی‌قیمت را به انقلاب ما کرد. ممکنه اون جوانهایی که در اون لحظه رفتن اون کار را کردن، اون اقدام را کردن، این دنباله های عمیق و دارای درجات گوناگون را اون روز ندیده بودن. احتمال این هست. خب جوان از روی ایمان خود، از روی احساس خود یک کاری را انجام می دهد. اما خدای متعال در اون کار این برکت‌های بزرگ را قرار داده بود، چون کاری بود از روی ایمان و اخلاص، و خدای متعال همیشه روی کارهایی که از روی ایمان و اخلاص است تأثیرات بزرگی قرار می‌دهد. این را بدانید، هر کاری را شما از روی اخلاص بکنید، خدا به اون کار برکت خواهد داد. هر کاری را که از روی حسابگری های مادی بکنید این متزلزل است. ممکن است به نتایجی برسد، خیلی از اوقات هم به نتایجی نمیرسد، برخلاف اون کاری که از روی ایمان، از روی اخلاص برای خدا انجام میدهید، که من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشد قدرت الهی در خدمت او قرار میگیرد، به او کمک میکند. این قضیه سفارت از این قبیل بود و اون رابطه را قطع کرد. بعد از اون تا امروز 15 سال از پیروزی انقلاب میگذرد، 14 سال از قضیه لانه جاسوسی میگذرد، هنوز که هنوز است آمریکایی ها تلاششون این است که همون رشته باریکی که با حادثه تسخیر لانه جاسوسی قطع شد، اون رشته باریک رو دوباره برقرار کنه. هنوز دارن اون تلاش رو میکنن. چرا؟ برای اینکه از همون رشته باریک طرف قدرتمند استفاده میکنه برای تحمیل خواستهای خود با طرف ضعیف. میبینید اظهارات آمریکایی ها را، امروز و دیروز و رئیس جمهور دموکرات و رئیس جمهور اون طرفی و رجال گوناگون آمریکا همه این حرف را میزنن که عرض میکنن. هیچ کدوم نمیگن ما میخواهیم با ایران رابطه برقرار کنیم. نه، صحبت رابطه که میشود بنا میکنن شرط و شروط گذاشتن که اگر چنین بشود، اگر چنان بشود، که بنده یه وقتی گفتم که بین حرف ما و حرف آمریکایی ها از زمین تا آسمان فاصله است. ما میگیم شکل اینها رو نمیخوایم ببینیم، رابطه با اینها رو تا آخر نمیخوایم داشته باشیم. اونا میگن اگر میخواهید ما رابطه داشته باشید باید این کارو بکنید و اون کارو بکنید. از چه نسبتی بین این دو حرف هست؟ گویا دارن با یک کشوری صحبت میکنن که اون کشور 10 تا واسطه انداخته است که با شما میخوایم رابطه داشته باشیم. شرط میگذارن. چه شرطی آقا؟ ما شرط داریم برای رابطه با یک کشوری که اون همه فجایع پشت سر او و در تاریخ او وجود دارد. شرط ما توبه اون کشور است. شرط ما قطع اون همه فاجعه آفرینی برای دنیا. حالا شما میگید برای ما شرط میذارید؟ رابطه رو مشروط میکنند، اما مذاکره را غیر مشروط. درست توجه بکنید. بنده دلم میخواد این جوانهای ما، شما دانشجوها، چه دختر و چه پسر، و حتی دانش آموزهای مدارس، روی این ریزترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بگذارید، تحلیل بدید. گیرم که یک تحلیلی هم بدید که خلاف واقع باشد. باشه، خدا لعنت کند اون دست‌هایی که تلاش کرده اند و می کنند که قشر جهان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. اگر می توانه یک عده، یک کشوری که جوانهاش سیاسی نیستند، اصلا تو باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمی فهمند، جریانهای سیاسی دنیا را نمی فهمند، تحلیل درست ندارند، مگر می توانه یک چنین کشوری بر دوش مردم حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد بکنه؟ بله، حکومت دیکتاتوری باشه میشه. حکومت های دیکتاتور دنیا صرفشون به این است که مردم سیاسی نباشه. مردم درک سیاسی و تحلیل سیاسی و شعور سیاسی نداشته باشن. اما یک حکومتی که میخواهد به دست مردم کارهای بزرگ را انجام بدهد، نظام را میخواهد با دوش مردم، با قدرت بیپایان مردم به سر منزل برساند، مردم را همه چیز نظام میداند، مگر میتونه یه چنین نظامی مردمش، به خصوص جوانهاش و بالاخص جوانهای دانشجوش غیر سیاسی باشن؟ اگر میشه،
عالمترین عالمها، دانشمندترین دانشمندها رو هم اگر مغز سیاسی و فهم سیاسی نداشته باشد با یه آب نبات ترشی میتونه دشمن ببرد این طرف، مجذوب خودش بکنه، برای خودش قرار بده. این نکات ریز رو باید جوانهای ما درک کنن. آمریکا میگه بیاید مذاکره کنیم، نمیگه بیاید رابطه برقرار کنیم. مذاکره یعنی چه؟ یعنی اون پیوندی را که جمهوری اسلامی قطع کرد و برید و همون موجب شد که تمام عواطف صادقانه ملت‌های دنیا به این نظام جلب بشود، اینو دو مرتبه برقرار کنه. یعنی در درجه اول یک ضربه نمایانی به جمهوری اسلامی بزنن، با اون که تبلیغات هم که دست اونها در دنیا منعکس کنن که آقا جمهوری اسلامی از حرفاش برگشت پس گره. دلیلی که نشسته داره با آمریکا مذاکره میکنه. یک یأس عمومی به تمام ملت‌هایی که در آسیا و در آفریقا و در کشورهای گوناگون و در خود اروپا و در خود آمریکا، ملت‌هایی که امید پیدا کردن این مسلمان‌ها و حتی بعضی غیر مسلمان‌ها، و اون چهره با صلابت امام بزرگوارمان که روی جمهوری اسلامی را پوشونده است و نمای جمهوری اسلامی است، اونها رو وادار میکنه به حرکت، این چهره رو مخدوش کنن، بگن نه آقا جمهوری اسلامی هم توبه کرد. حالا یا بگن چون امام رفت توبه کرد، که اگر یادتون باشد بعد از رحلت امام یکی از شاه بیت های تبلیغاتی دشمن همین بود که بله امام رفت، اینا دیگه راه امام رو رها کردن، برای اینکه همون احساس رو در اون ملت ها به وجود بیارن. یا اینه بگن، یا بالاتر از این بگن آقا امام چی گفته بود ما با آمریکا مذاکره نکنیم؟ چی امام چنین حرفی زده بود؟ امام همون چند روز زمان خودش رو گفته بود، همون چند وقت رو گفته بود، امام کی ما رو نهی کرده؟ یعنی تصرف کنن در حتی نظرات امام که در میان صدها سخنرانی و بیان قاطع و صریح اینجور بیان شده. اولین ضربه‌ای که با این کار بزنن این باشه که جمهوری اسلامی رو از آمریکا خودش، از اون حیثیت و صلابت و قدرت و قامت استواری که در چهره‌ها و خاطره‌های ملت‌های مسلمان پیدا کرده از در دنیا، او رو صادق کنن. وقتی اونها دیدن که اینجا جمهوری اسلامی با اون همه سوابق، اونم یه چنین ملتی، ملت ایران اگر ملت کوچکیست، ملت ایران کلون ملت از زیر بوت درآمده اروپایی یا آفریقایی که نیست، ملت کهن ریشه داری که هزارها سال سابقه دارد، 1300 سال 400 سال بعد از اسلام در اوج ملت‌های مسلمان همیشه قرار داشته است. این ملت اونم با این انقلاب، اونم با اون حرفا، همه چیزو گذاشت کنار و توبه کرد، آمد شروع کرد با آمریکا مذاکره کردن. این که ضربه اول. با صرف این که جمهوری اسلامی بگوید که بله ما مذاکره رو قبول داریم، یا این رو بفهماند یا یه جوری مشی کنه که معلوم بشه حالا حرفی هم نداره که با آمریکا مذاکره کنه، این اولین ضربه رو اونجوری وارد کنن. بعد تازه شروع تحمیل هاست. خب شما وقتی با کسی قهرید، وقتی با کسی حرف نمیزنید، رو در واسی با هم ندارید، در مقابل هم هیچ حالت توقعی وجود ندارد، اما وقتی با کسی مذاکره شروع شد، پشت میز نشستید، یه قهوه با هم خوردید، یک گپ دوستانه هم در کنارش با هم زدید، در فلان محفل بین المللی نشستید با هم دیگه درد دلم یه خورده ای کردید، بعد اون دروازی به وجود میاد. اول شروع تحمیلات است. میرسیم به اونجایی که انقلاب‌های دنیا همونطور که عرض کردم از همونجا شروع شد، بدبختی‌هاشون و تسلط و نفوذ آمریکا بر اونها، مثل کشورهایی که بنده نمیخوام حالا اسم اون کشورها رو بیارم، امروز هم اون کشورها بیچاره ها غالبا چهره های بسیار بدی دارن. این است که دارن رو مذاکره فشار میارن. اصرار که آقا ایران چرا نمیاد با ما مذاکره کنه؟ یه دم آدم های ساده لو هم نمیدونم من مرعوبن، بی اطلاعن، غیر سیاسین، در داخل خودمون این حرفا رو تکرار میکنن، من نمیدونم میفهمن چی دارن میگن. بنده البته معتقدم این حرف هایی که گاهی زده میشود از طرف بعضی مسئولین درجه دو و سه نظام جمهوری اسلامی، هم درجه یک که خب الحمدلله دولت و رئیس جمهور و وزرا و اینا که خب به فضل پروردگار در اون قدرت روحی و معنوی واقعی و صحیح قرار دارن و ایستادن برای خدا، اونا که هیچ. بعضی از این درجه دوها سه‌ها غالبا آدم های غیر مسئول گاهی زمزمه میکنن آقا چرا مذاکره نمیکنن با آمریکا اینا، چرا نمیگن، چرا نمیبرن حرف بزنن، حرف زدن چه ضرری دارد؟ خیال میکنن حرف زدن دو نفر آدم معمولی است، یه گوشه میشینن حرف بزنن. نمیفهمن که این مذاکره‌ای که دشمن انقدر دارد روی او اصرار میکند، این مذاکره چه خطرات بزرگی برای جمهوری اسلامی دارد که عرض کردم من شمعی از اونها رو. بنده معتقدم تکرار این حرف ها از طرف اونها هم کار بدی است. من دارم حالا این عرض میکنم، این نظر بنده است. بنده معتقدم برای رایج کردن یک گناه در عمل یکی از راه‌ها این است که اون گناه را در زبان‌ها رایج کنن، اینقدر بگن که قبحش از بین بره. ببینید شما این قضیه فلسطین را و این سرنوشت شومی را که بعضی از فلسطینی‌ها برای خودشون قبول کردن و برای ملت فلسطین، این بسیار تجربه عظیمی است و عبرت بزرگی است امروز در دنیا. از بس اینها هی گوشه کنار یک کسی یه چیزی گفت، دیگران تشر بهش نزدن، هی گفتن آقا چه مانعی دارد که ما با اسرائیل صحبت کنیم، دیگه نگفتن دشمن قاسم. بابا این دشمن قاسم است، این تو خانه فلسطینی ها نشسته. چه مذاکره ای؟ مذاکره ای با او این است که بگن فلان فلان شده از خونه ما پاشو برو. مذاکره با قاسم این است دیگه. مذاکره با ظالم این است که بگن فلان فلان شده چرا ظلم میکنی اینقدر. مذاکره یعنی این دیگه. فلان مذاکره دوستانه که برن و بگن و بخندن و او یه چیزی بگوید و این یه چیزی بگوید و بعد چانه بزنن دو که دیگه با قاسم این حرفا رو نداریم که. کسی تشر نزد با اون کسانی که هی اسم مذاکره با اسرائیل را آوردند و آوردند و آوردند تا عیبش قبحش از بین رفت در نظرها، آخرش رسید به این روز تلخ و سیاه. نکنه کسانی که هی اسم مذاکره میارن اینجا اونجا در داخل ملت ایران قصدشون اینا باشه. ملت ایران یک ملتی است که احتیاج ندارد به مذاکره و مراوده و ارتباط با دشمن مستکبر. مگر ملت ایران ملت کوچکیست؟ مگر ملت ایران قدرت دفاع از خود را ندارد؟ چه احتیاجی داریم ما به این که برویم در خانه مستکبرین، مستبدین، دیکتاتورهای بین المللی؟ که من سال گذشته گفتم این آقایونی که اسم دموکراسی را میارن و پرچم دموکراسی را به اصطلاح برند کردن به ظاهر برای ملت‌های خودشون که همونم دروغه و دموکراسی واقعی در اینجور کشوران نیست، همونا در سطح بین المللی دارن یک دیکتاتوری عظیم و خونینی به راه میاندازن. هر جا دلشون میخواد وارد میشن، هر جا دلشون میخواد تفحص میکنن. یک دستگاهی هم اونجا درست شده است به عنوان ابزاری در دست اینها، سازمان ملل و شورای امنیت. متاسفانه چه لزومی دارد ما بریم سراغ دیکتاتورها و در مقابل اونها تعظیم کنیم، بگیم آقا بفرمایید با ما مذاکره کنیم؟ نه آقا، این دیکتاتور همون دیکتاتوریست که این ملت اون وقتی که هیچی نداشت با مشت خالی و با شعار این دیکتاتور رو از خانه خودش بیرون کرد. این همون دیکتاتوره. اینها همون کسانی هستند که یه روزی، اون روزی که دنیا دو قطبی بود، البته میگن امروز یک قطبی است، من میگم اون روز که دو قطبی بود برای ما خطرناک‌تر بود، برای خاطر اینکه اون دو قطب در صد تا مسئله با هم اختلاف داشتن، در قضیه ایران با هم اختلافی نداشتن. نمونش جنگ عراق، دیدید که هر دو به جنگ عراق کمک کردن. آمریکایی‌ها هم کمک کردن، شورویان هم کمک کردن، ناتو هم کمک کرد، ورشو هم کمک کرد، همه کمک کردن به او. این کسانی که امروز در دوران اون روز در دوران دو قطبی دنیا که هر دو قطب تمام دنیا زیر بار این دو قطب بود، حالا امروز خب خیلی از کشورها هستن که اونجور زیر بار آمریکا نیستن، خب یه تبعیت مختصری دارن اونقدری نه، اما در اون روز که شوروی بود کل اروپای غربی هم در اختیار آمریکا بود، به یک معنی اروپای شرقی هم در اختیار اون یکی بود، بقیه جاهای دنیا هم همینجور. همه دنیا به رهبری آمریکا و شوروی اون روز متفق القول شدن برای اینکه ایران را در این جنگ شکست بدن و نتونستن. این که مال تاریخ نیست، این که مال همین چند سال قبل خود ماست. همه ملت ایران به چشم خودشون دیدن. مگر نبود که این دو تا قدرت متحد شدن برای اینکه شاید بتوانن خوزستان را از ایران جدا کنن، شاید بتوانن جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن، ضعیف کنن، سرنگون کنن و نتوانستن؟ مگر غیر از اینه؟ اون روز دو قدرت بودن، هر دو هم قوی، هر دو هم متحد در قضیه ایران، و نتونستن کاری کنن. امروز اینا چه کار میتونن بکنن؟ چرا میترسیم؟ چرا قرآن رو نمیخوانیم که اینقدر تکرار میکند ولا تفلا تخشوا الناس؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. چرا از دشمن میترسید؟ دشمن ضعیف، دشمن ناتوان، دشمنی که همین امروز هم آمریکایی‌ها برای اینکه ایران زیر فشار قرار بدن دریوزگی اروپا را می‌کنند، سراغ این کشور و اون کشور اروپایی که بیایید با ما همدست بشید شاید بتونیم به ایران فشار بیاریم. آقا این دلیل این نیست که پس به تنهایی نمی‌تواند فشار بیارد. این دلیل بر این نیست که این ملت عظیم با این قدرت معنوی و اسلامی بر قدرت مادی او تا حالا فائق آمده است. چرا فکر نمی کنه؟ خدا رو شکر می کنیم که ملت ما بیدار است. خدا رو شکر می کنیم که جوانهای ما بیدارند. خدا رو شکر می کنیم که شما دانشجوها بیدارید. اما دانشجوها بیدار بمانید. این وضع دانشگاهی که امروز هست، من به شما صریح بگم من نمیپسندم این وضعیت رو. دانشجویی که اصلا نفهمه در دنیا چه میگذره، این دانشجو دانشجوی زمان خودش نیست، مرد زمان خودش نیست. دانشجو باید احساس سیاسی داشته باشد، درک سیاسی داشته باشد، تحلیل سیاسی داشته باشد. بنده در قضایای تاریخ اسلام این مطلب را گفتم مکررن، اون چیزی که امام حسن مجتبی را شکست داد نبودن تحلیل سیاسی در مردم. مردم تحلیل سیاسی نداشتند. اون چیزی که فتنه خوارج را به وجود آورد و امیرالمومنین رو اونجور زیر فشار قرار داد و قدرتمندترین آدم تاریخ را اونجور مظلوم کرد و علی شد مظلوم. این نبودن تحلیل سیاسی در مردم، ولو مردم که بیدین نبودن، همه تحلیل سیاسی نداشت. یه شایعه دشمن میانداخت، فوراً این شایعه همه جا پخش میشد، همه قبول میکردن. خب چرا باید اینجور باشه؟ اگر ملت هوشیاری لازم را داشته باشد، شایعه دشمن مثل برفیست یخیست زیر آفتاب. چی باید این کار بکنه؟ شما جوانا باید بکنه. بنده دارم با شما جوانهای عزیزمون حجت خدا را تمام میکنم. من به شما عرض کردم و گفت پروردگارا، من از این ملت اینجور احساس میکنم، خود منم اینجور، ما از راه تو و اراده و خواست تو به خاطر خواست دشمن بر نخواهیم گشت و این ملت اینجور داره حرکت میکنه و من دارم این رو مشاهده میکنم. ما با قدرت این ملت در مقابل هیچ قدرت بزرگ جهانی احساس ضعف نمی کنیم. میبینم که دشمن میخواهد با ترسوندن کار خودش را پیش ببرد. ما به اتکای قدرت الهی که مجسم در قدرت ملت بزرگ ماست، از دشمن مستکبر متکبر نمیترسیم. معتقد این کاری نمیتواند بکند. ان کید الشیطان کان ضعیفا، این قرآن است، قرآن را باید باور کرد. کید شیطان ضعیف، اگر یه روزی در قرآن این را می‌خواندیم و از روی ایمان و تعبد فقط قبول می‌کردیم، خدایا تو شاهدی که امروز این را از روی تجربه هم قبول کرد. تجربه هم همین را نشان می‌ده. اگر شیطان ضعیف نبود جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کرد. می‌بینید چقدر دشمنن با جمهوری اسلامی. می‌بینید که قد بدت البغضاء فی افواههم، حرف که می‌زدن علیه جمهوری اسلامی. این رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، اون وزیر خارجه بدشکلش رو ببینید، حرف که می‌زنن راجع به جمهوری اسلامی، نفرت و بغضا و دشمنی ملت ایران و جمهوری اسلامی از سر صورتشون میباره. خب چرا با این همه نفرت نمیتونن هیچ غلطی بکنن؟ چرا؟ علت چیست؟ چه دلیلی داره؟ کی شما رو نگه داشته؟ کی مانع از ضربه زدن اونها شده؟ کی مانع شده از این که محاصره اقتصادی کامل و تام و تمامی بکنن، به تعبیر خودشون پدر ملت ایران در بیارن، که بعد از این آدم های ساده لوح ضعیف و نفس هم همینا رو تکرار میکنن که آقا پدر ملت ایران در بیارن. غلط میکنن. مگه میتونن پدر ملت ایران در بیارن؟ اینا کسانی هستن که ملت ایران پدرشون در آورده. نمیتونن، پس بنابراین ضعف دارن، قدرت اونچنان ندارن. البته شرطش این است که ملت ایران همجور که به حمد الله تا امروز در صحنه بوده تا در صحنه باشه. شرطش اینه که خناس ها و وسواس ها نیفتن تو مردم، دل مردم رو خالی کنن که آقا چنین شد، آقا چنان شد، آقا میزنن، آقا میبرن. نه آقا، این حرفا چیه؟ یک ملت قوی مستحکم، ما که کنون کشور 2-3 میلیونی کنون گوشه آفریقا نیستیم که هر غلطی دلش میخواست بتوانن با ما بکنن. یه ملتی در مرکز مدنیت تاریخی دنیا و امروز هم در یک سر یک چهارراه مهمی از چهارراه‌های جهانی. خدا ما رو اینجوری قرار داده دیگه، چیکار کنیم؟ 60 میلیونم به حمدالله جمعیت، مردممون هم مردم شجاعی هستن، مردم قوی هستن، اون جنگ تحمیلی کاملا روشن. خوشبختانه ملت‌های دور بر ما هم همه نسبت به ملت ما همین احساس رو دارن. خب دیدید رئیس جمهور ما رفت به این چند کشور، مردم کشورهایی که 80 سال رو اینا کار شده بود که اسلام را به فراموشی بسپرند، دیدید آمدن رئیس جمهوری اسلامی ایران را مثل یک عزیزی و یک محبوبی ازش استقبال کردن. به خاطر چیه؟ از اسم افراد خوششون میاد، از آدمها به خصوصه خوششون میاد؟ نه آقا، به خاطر اسلام است، به خاطر این است که این ملت مسلمان است، رئیس این ملت مسلمان را دوست میدارن، به خاطر جمهوری اسلامی است. این وضع بین المللی ماست. البته در جاهای دیگه هم همین، ما هر جای دنیا که رفتیم همینجور بود. این رو بدانیم، وضع بین المللی ما اون است، وضع داخلی ما این است، وضع معنوی ما این است، امکانات این کشور این است. دست به دست هم بدهند این ملت کشور خودشون رو بسازند با قدرت. احتیاجی به کسی نداریم ما، از کسی نمیترسیم ما. ما رو نکن بی خود مجبور کنن تو رو درواسی و تو فشار و اینو که آقا حالا نمیشه بس بالاخره آمریکا چیکار میشه کرد. این حرفا یعنی چی؟ اونا بذار با خودشون فکر کنن بگن آقا این ایران کارش نمیشه کرد، باید یه جوری باش کنار من. و همین هم شده است الحمدلله به فضل الهی. و تا وقتی که ترجیحات بقیه از ارواح و نافدا به شما ملت هست که انشالله این ترجیحات همیشه باشد، بدانید که هیچ آسیبی کسی به شما نمیتواند برساند. امیدوارم انشاءالله جوانهای ما، دانشجوهای ما، دانش آموزای ما، مردم ما، عزیزان ما، به خصوص جمعی از برادران لبنانی اینجا هستن، شنیدم که شهدای همین حادثه اخیر که متاسفانه این هم یه فاجعه ای بود که پیش آمد، خداوند انشاءالله که اون شهدا رو هم با اولیاءشون مشهور کند و اینها رو خداوند حفظ کند و ملت لبنان را نجات بدهد و ملت فلسطین را نجات بدهد و شما عزیزان را همیشه موفق و مؤید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.